باغ هنر.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. رفقای ماه، به شما سلام میکنم. الهی که رو به راه باشید، سلامت باشید، مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون باشید. یک بار دیگه افتخار پیدا کردیم با مجله فرهنگی و هنری و شنیداری باغ هنر در پیشگاه شما باشیم، حالا در این سه شنبه 17 مهر ماه. هفدهم مهر ماه 203 روز سال در گاه شماری خورشیدیه و ما یک بار دیگه در این سه شنبه با شما نقداهنگ رو برگزار میکنیم. نقد آهنگ فرصتیه برای تحمل، برای شناخت، برای آشنایی با سلایق گونگون، برای نقد جدی آثار فاخر و همینطور آنچه که میشنویم. این بار هم یک اثر هنری دیگر، یک آهنگ دیگر رو برگزیده ایم تا با حضور منتقدان از کرانه های گونگون به نقد اون بپردازیم. در سال 1400، یعنی 16 بهمن ماه 1400، آلبومی با نام راز آواز منتشر شد که بنا داریم یکی از آثار این آلبوم رو با هم بررسی کنیم، یکی از آثار شنیدنی که امیدوارم با دقت حوصله بکنید، هر کجا که هستی دل بدید و این اثر بشنوید، ببینیم که ارزش‌های این اثر چیست، شعرش رو بررسی بکنیم، آهنگش رو بررسی بکنیم، تنظیمش رو بررسی بکنیم، صدای خواننده رو بررسی بکنیم با حضور کارشناسان. این بار اثری از علیرضا قربانی رو میشنویم با آهنگسازی حسام ناصری، با تنظیم ارکستر توسط ارشیا صمیمی نیا و شعری از استاد شهریار. حالا چشم‌هایش.
Thank you.
تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است. شب همه بی تو کار من شکوه به ماه کردن است، روز ستاره تا سحر تیره به آه کردن تو پیش رو این هم از آب و آینه خواهش ما کردن است. Thank you.
از غم خود بپرس کو با دل ما چه می کند، این هم اگر چه شکوه شحنه به شاه کردن است. گاه به گاه پرسشی کن که زکات زندگی پرسش حال دوستان گاه به گاه کردن است. انقدر شعر زیباست آدم دوست داره که باز بخواند و باز بخواند. سلام بر جناب آقای خلیل شفیعی، شاعر و منتقد ادبی، درود بر شما.
خدا سلام و عرض ادب میکنم خدمت شما جناب آقای شهرزاد و همکاران محترمتون، و یک سلام گرم هم به علاقمندان به شعر و ترانه و ادبیات که مخاطبان اختصاصی شما هستند.
خیلی متشکرم، درود بر شما. خب آقای شفیع، این بار رفتیم به سراغ استاد شهریار و توجه به ایشان در یک قالب هنری دیگر، یعنی موسیقی، که البته بسیار سابقه داره از گذشته در زمان حیات ایشان که همراه با استادان و در اثر همنشینی با استادان آثار چشمگیری و شنیدنی شکل می گرفت، تا این اثر حالا چشمهایش علیرضا قربانی و شعر شهریار. شما درباره شعر بفرمید، خواهش میکنم و نگاه کنید.
خواهش میکنم. خب در مورد شعری که استاد شهریار سرودن یه مقدار سخت صحبت کردن، چون همه یک حاله ای از استادی و بزرگی گرداگرد این بزرگمرد میبینن و حق هم همین است. اما خود اونم در دوران کودکی شاید و نوجوانی خیلی از شعرهای این بزرگوار رو زمزمه میکردیم، ولی خب چون قرار است به شعر بپردازیم، ضمن احترام به مقام حضرت استاد شهریار و اون همه کارهای خوب و ماندگاری که انجام دادن، که من خودم خیلی از شعرهای ایشون رو حفظ هستم و گاه گاه میخونم، ولی در مورد این شعر اول من عرض بکنم که در مورد بیت اول، تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو، این چه نگاه کردن است. اینو عرض کنم که در چاپ‌های معتبر اشعار استاد شهریار این بیت در ابتدای غزل وجود نداره. یعنی در حقیقت غزل با این شروع میشه: شب همه بی تو کار من شکوه به ماه کردن است، روز ستاره تا سحر تیره به ما آه کردن است. حالا عرضم به حضورتون، ولی خب این بیت خیلی معروفه،
بله،
و خیلی بر سر زبان ها افتاده و مردم باش خاطره دارن و زمزمه میکنم. نکته ای که در مورد بیت اول هست، در مورد نمیدونم اینو فعل مرکب ما بگیریم آه کردن یا اینکه بسیط بگیریمش، یعنی آه را انجام دادن یا آه را به جا آوردن، در هر دو صورت از نظر دستوری درست نیست آه کردن، چون آه کشیدن درسته، ولی خب به ذهن و زبان مردم جاری شده دیگه، توفیق پیدا کرده که همه این بیت و حداقل این بیت رو همه میخونه. در مورد بیت دوم، شب همه بی تو کار من شکوه به ماه کردن است، روز ستاره تا سحر تیره به آه کردن است. خب شب، ماه، ستاره، تیره، به اصطلاح سحر، اینا تناسب خوبی داره، تناسب زیبایی داره، ولی در بیت دوم داره این مفهومو میرسونه: ستاره رو به کمک آه تیره کردن، یعنی با آهی که میکشم ستاره تیره میشه، اون به رنگ شب میشه دیگه، درخششی نداره. خیلی خوب از نظر محتوا و معنی، ولی یک مقداری تقیید داره، تقیید لفظی داره یا معنوی، حالا اگه بخوایم بگیم، یعنی یه مقدار به درد سر میندازه شنونده رو برای درک کردن اصل مفهومش. بیت سوم، البته من همینجور میرم جلو به خاطر وقت
برنامه. بله بله، شما خیلی عالیه،
اگر شما صحبتی داشتید ما در خدمتتون هستیم.
بسیار.
از غم خود بپرس کو، ما الان مشکلمون تو این مثال با کوه، چون به دلیل استفاده از کلمه مخفف کو، یعنی که او،
بله،
زبان یک دست و اون زبانی که همیشه ما در استاد شهریار سراغ داریم، امروزی و یک دست و اینا، این یک دستی خودش رو از دست داده. من دلیلش رو عرض میکنم.
بله.
بعد این هم اگر چه، شما ببینید این هم اگر چه، چی شد؟ یه حرف رب به اصطلاح یه زمیر، یه حرف رب، یه حرف شرط مرکب اگرچه پشت سر هم قرار گرفته و این خلاف اصول فصاحت بیان هست. یعنی این هم اگرچه رو با همدیگه آوردن در کنار همدیگه یه جوری هشت به نظر میرسه جواب شهردار. نظر شما چیه؟
بله به نظر همینطور میاد که میفرمایید، هرچند که وقتی نام استاد شهریار میآید مثلا بله شما به اون آه کردن اشاره فرمودید. یه جمله معروفی هست که میگوید شاعران بزرگ و نویسندگان بزرگ حق دارند که واژه اضافه کنند، اما درباره دستور زبان، درباره ساخت و نحو و اینها حتما که باید نگاه دیگرگونه ای داشت. اون در مورد ساخت واژه است و اضافه کردن واژه به ساحت ادبیات است. اما نکات شما کاملا دقیقه. خواهش میکنم.
مثلا وقتی میگیم زمین خوردن، خوردن در معنی مجازی خودش به کار میره.
بله.
خب این یه فعل مرکبه، مستلهم شده، همه هم اینو میگن. ولی فعل مرکب خیلی سخته که اگه ما بخوام خودمون درستش بکنیم،
درسته،
خاطر اون گیر و بهلهای زبانی. خب اینو از بیت سوم. ولی خب در همین بیت لف و نشر غم و دل و شنه و شا خیلی زیباست.
شکوه و شهنه و شاه. بله
آره.
بله
من شما که میخوندید واقعا لذت میبردم همین بیت رو و بیت بعدش رو. خب بریم سراغ بعدیش. گاه به گاه پرسشی کن که زکات زندگی پرسش حال دوستان گاه به گاه کردن است.
بله.
ببینید باز آمدیم سراغ فعل مرکب. این پرسش کردن فعل مرکبشه. خب
بله،
ولی این همه فاصله بین دو رکن فعل مرکب انداختن به اصطلاح به زیبایی کار لطمه وارد میکنه. ولی خب قابل قبول و دلنشینه کل بیت.
اصولا میگن بین ارکان فعل مرکب فاصله نیفتد بهتر.
آره دیگه، مثلا شما در مورد این زمین خوردم که من گفتم، مثلا آدم بیاد یه جمله‌ای بسازه حالا در شعر بگه من در اثر غفلت زمین را در حالی که راه می رفتم خوردم. زمین در حالی که راه می رفتم خوردم. شما بین زمین و خوردم اومدی کلی کلمه آوردی دیگه، درسته؟
بله.
همین حالت برای پرسش کردنه. این همه کلمات بین دو رکن فعل مرکب اومدن، خب این مشکل داره. و برسیم به بیت پایانی. چون تو نه در تو نه در مقابلی عکس تو پیش رو نه هم. این هم از آب آینه خواهش ماه کردن است.
بله. خب
چون تو نه در مقابلی، نظر کن در مورد کلمه مقابلی چیه جناب شهرزاد؟
مقابل یه مقداری خب بار منفی داره دیگه در هر صورت.
در مقابل.
ولی اینجا به نظر میرسد که منظور استاد این بوده که چون تو در کنار نیستی، در کنار من و روبروی من نیستی، به جای تو عکس تو رو پیش رو.
آره میدونم مفهوم مقابل یعنی روبرو، ولی خود کلمه مقابل یعنی این ترکیب تو نه در مقابلی، به جای مثلا خیلی راحت میتونست بگه که دیده به دیده روبرو. خب به جای چون تو نه در مقابلی، چون تو نه در، دقت میکنید به این چهارتا؟
بله.
چون تو نه در، اینم باز مثل همون قبلی این هم اگرچه، چون تو نه در. این هم از آب آینه خواهش ما کردن است. مثل دوم تشخیص و استعاره بسیار زیبایی داره، خیلی دل نشینه. ولی خب من اینو عرض کنم خدمت شنونده‌های محترم، البته این نوع به اصطلاح خوندن این کارم خودش داستان داره.
یعنی
وزن این شعر مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلنه، یعنی خیلی شعر پرشوریه.
بله.
مثلا از من بزرگتونه که از اشعار مولانا از تصنیف هم شده. خب
بله.
بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، دقیقا بر همین وزنه. ولی خواننده این رو اومده جناب آقای قربانی، حالا من کاری به اصطلاح مزیت صدا و تحریرا و این چیزاش ندارم چون در تخصص بنده یقیر نیست، ولی فضایی رو که به این کار داده خیلی فضای غمگینه، یعنی با وزن غزل جور در نمیاد. این وزن مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن برای کارهای پرشور و تمطراق سروده شده.
درسته.
نه کاری که خیلی شما تو هر چند که به اصطلاح فضای شعر محزون است یه مقدار
بله.
غمگینه.
موسیقی هم به این تومنینه افزوده در واقع.
آره وزن این اجازه رو به ما نمیده که اینقدر غمگین بخونیم.
یه جاهایی هم تو تلفیق البته هوشمندی نشان داده، مثل اونجایی که ما اگر شعر رو بر اساس وزن بخونیم باید بگیم گاه به گاه پرسشی کن که زکات زندگی پرسش حال دوستان گاه به گاه کردن است. اینجا آمده تو تلفیق هوشمندانه گفته گاه به گاه پرسشی کن، که اون اشکالی که شما میفرمایید پیش نیاد اینجا، یعنی توی ملودی پرسشی کن این دو رکن یک فعل مرکب رو از هم فاصله نیندازد، یعنی تلفیق ملودی به نظرم هوشمندانه بوده.
بله بله، ولی به عرض من اینه که مثلا شما به همون شعری که من از مولانا خوندم بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود، اصلا مشخصی که این میخواد هیجان بده.
بله.
یعنی مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن برای همینه. و شاید مثلا باید این پیشنهاد میخوام بدم که دوستانی که میخوان این ترانه‌های حالا قدیمی و یا معاصر قدیمی زبان قدیمی مثل استاد شهریار بهش بپردازن، یه مقداری باید به کاربرد وزن‌ها در ادبیات فارسی که هر وزنی مثلا برای چه فضایی چه حسی بهتره که آدم به کار ببره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خب چه امتیازی در نظر میگیریم با این نقل؟
من به شعر، به خود شعر امتیاز 14
14. بسیار خیلی متشکرم از جناب خلیل شفیعی عزیز، درود بر شما.
خدا نگهدار.
تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است.
همراه با شما و منتقدان عزیز نقداهنگ، قطعه چشمهایش رو با صدای علیرضا قربانی، آهنگ حسام ناصری، تنظیم ارشیا صمیمی نیا و شعری از استاد شهریار بررسی میکنیم. تماس ما برقرار است با جناب آقای حسن مهدی اعتباری، خواننده و مدرس آواز ایرانی. درود بر شما آقای اعتباری، خوش آمدید به نقداهنگ.
سلام و درود جناب شهریار عزیز، در خدمتم.
خیلی متشکر. خب آقای اعتباری، با شما بپردازیم به نقد صدای خواننده و حالا کلیت اثر، اگر که به طور کلی نظرتون چیه درباره این قطعه؟
من کارو خیلی دوست داشتم کلا، چون ما سنتی خونا کار سنتی و آواز خیلی دوست داریم و شاکله اصلی موسیقی ایرانی آوازه، هر کی آواز بخونه و خوب بخونه ما میپسندیم.
به به، یعنی دوست دارین که همچنان بشنوید و تکرارش رو بشنوید؟
بله 100%.
خب خدا رو شکر، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. از نظر شعر، حالا احتمالاً استادم قبل از من گفتن، من خودم دوست داشتم که ربالی که شعر اصلی داره رو خواننده بخونه، یعنی بیت دوم که میگه شب همه بی تو کار من، اونو اول بخونه خواننده، ولی چند آقای قربانی و آهنگساز تصمیمشون بر این بود که داتو نگاه میکنی اول خونده بشه. توی کوک، خدا رو شکر کوک عالیه، فن بیان آقای قربانی عالیه، اوج فرودشون خوبه. یه نکته که تو کاره فقط عرض کنن،
بله.
آهنگسازهای ما دوست دارن که اوج صدای خواننده رو همیشه نشون بدن. حالا یا ممکن نظر خود خواننده هم باشه، ولی عموماً آهنگساز
توانایی رو نشون
میده. بله، آهنگساز فکر میکنه که خواننده اومده مسابقات المپیک وزنه برداری، باید اون آخرین ضربه‌ای که میتونه، نیم کیلو هم اگه بالاتر میتونه بزنه باید بزنه، حتی اگه افتاد وزنش. ولی تو آواز اصلا اینجوری نیست، متاسفانه آهنگسازا دارن این کارو میکنن. یه مثال میزنم، مثلا کار موسم گل استاد درویشی که آقای ایرج بسطامی خوندن.
بله.
اگه میشه مثلا یه دقیقه‌شو گوش کنین، امکانش هست؟
بله بله، یه بخشیشو میشنوید.
اونو گوش کنین.
موسمی گل دل من روز یک
بله شنیدیم.
مثلا توی این کار استاد درویشی بسیار حرفه‌ای تو کارشون، مطمئنن یک سال یا دو سال زمان برده تا نوت این کارو بنویسن، ارکستر جمع کنن، ضبط کنن. کار به این زیبایی ضبط شده، ولی متاسفانه گامی که انتخاب شده برای خواننده خیلی بالا. این صدا انگار یه پسر 15 16 ساله داره میخونه، اینقدر نوتو بالا گرفتن که صدای آقای ایرج بستانی از حالت طبیعی خارج شده. این کارو عموما آهنگسازا میکنن که بعضی از کارهای مثلا آقای قربانی همچین صدایی میاد، یعنی تیزی صدا میزنه تو گوش. بعضی کارهای آقای حجت اشرف زاده، بعضی از آهنگسازا این کارو میکنن و متاسفانه کارو خراب میکنن. توی کارهایی که آوازی هست یه نکته فنی اینه که ما توی کار آوازی ریتم داره خواننده، ولی متر نداره. ریتم یعنی این که وقتی خواننده داره میخونه تا تو نگاه میکنی کار من آشردان است، این یه متری داره. اگه اینو تندتر بخونی خراب میشه. مثلا تا تو نگاه میکنی کار من آف کردن است، به گوش خوش نمیاد. کندش کنی تا تو نگاه، در هر صورت به این گوش خوش نمیاد. این به این میگیم ریتم. متر برای زمانیه که ما یه ضرب آهنگی یه مثل ساز کوبهی داره با همون میزنه، یا پرکاشن داره میزنه، یا تنبک یا دف میزنه. توی این کار خواننده همچین چیزی نمیخواد، پس این کار خواننده متر نداره. همیشه یادمون باشه که ریتم و متر رو اشتباه نکنیم، که ریتم آقای قربانی توی این کار خیلی عالیه و متخصصه توی آواز. تجزیه تحلیل گوشه و ردیفی این کار به این صورته که بیت اول و دوم توی درآمد کرد بیات خونده شده. کرد بیات یکی از قسمت‌های دستگاه شوره و خیلی به دشتی نزدیکه. توی بیت سوم خواننده اومده همون درآمد کرد بیات رو 8 تا نوت بالاتر میخونه که بهش میگیم یک اکتاو بالاتر. داره اون اکتاو بالاشو میخونه. تو بیت چهارم باز یه گوشه‌هایی از دشتی هست که یه اشاره‌ای به گوشه دیلمان میکنه. اگه گوشه دیلمان خاطرتون باشه، استاد بنان میخونن چرا این گوشه بسیار زیبایی که استاد ابوالحسن صبا از زمانی که رفتن توی گیلان و عرض کنم حضورتون که دنبال گوشه های اصیل ایرانی گشتن توی روستاها، این گوشه رو اونجا نوت نگاری کردن و توی ردیف ما گنجوندنش. و اینجا هم آقای قربانی یه حالتی از دیلمان رو توی بیت چهارم دارن میخونن.
بله.
و بیت پنجم هم که فرود میاد توی دشتی و حالت کوچه باقی داره و فرود آخرش توی فرود دشتی هست.
واقعا اعتراف میکنم من برای اولین، دومین، سومین بار که دوست داشتم شنیدم، دوباره شنیدم و باز هم شنیدم، اصلا احساس نمیکردم که یک آهنگ بیش از 6 دقیقه‌ای دارم میشنوم. یعنی حد اکثر فکر میکردم 2-3 دقیقه تمام شده و دوباره برگردم.
این به خاطر اینه که شما آواز رو میفهمید. اگر کسی حوصله‌اش سر رفت بعد از 1 دقیقه، اون اشکال از گوششه، اشکال از